Sorry. Tabii Erdal Çubuk.
سلام شب بخیر. مستندی که من میخوام بسازم اولویتم قطعا آداب و رسوم استانمه، چون دلم میخواد که مردم با شهر ما بیشتر آشنا بشن و بیشتر به شهر ما مسافرت داشته باشن. هرچی باشه استان قم راه ارتباطی 17 استان محسوب میشه و هر چقدر که تعداد مسافر هم داشته باشه خب میتونه به نفع اقتصاد اینجا هم باشه. تشکر میکنم. ملیحه چرامی هستم از قم. شبتون قند و عسل.
یه شنونده از تهران به شماره 912-2842 گفته که سلام علیکم. سلام. گفته منوچهرخان چند بار گفت آهنگ دایه دایه رو دوست دارم. آقا خب پخش کنید براش.
آخه امشب چون خیلی آهنگ لوری پخش شد، آقای سعید خانساری هم خیلی هنرنمایی فرمودن، اجازه بدید من از آقای موسوی نجات تهیه کننده بزرگ خودمون خواهش میکنم که فردا شب حتما این کار رو برای ما انجام بدم و برای شنونده های خوب رادیو نمایش استودیو 8.
سوالمون چی بود؟
سوال چی بود؟
سوالمون این بود.
اگر
قبلش بذار یه نکته بگم. یه بنده خدایی میره بعد از 2 سال یه پازل رو حل کنه.
خب
رفیقش میگه آقا خیلی طول نکشیده، 2 سال داری یه پازل حل می‌کنی. میگه نه بابا نگران نباش، روش نوشته برای 7 تا 10 سال. یه فکری یعنی 7 تا 10 سال باید طول بکشه تا حل کنه. بریم موزه. خانم محمد پناه دوباره تو موزه است.
خیلی خوب.
آخرش همین یکی از این موزه ها باید بذاریم بمونه دیگه. به عنوان یک اثر از خانم ماندگار در
خانم
محمد پناه.
آره محمد پناه.
آره. ایشونو دیگه باید بیدنقدر میره تو موزه ها. اولا که با همه موزه ها آشنا میشه و ما رو هم آشنا میکنه، چون معرفی میره قدم به قدم یه جوری همه موزه ها رو معرفی میکنه. آقای آق منوچه
زحمت دارم.
آره.
دستش درد نکنه.
حالا قبل از اینکه بریم این بخشو بشنویم، من یه موزه معرفی بکنم.
باشه.
یه موزه هست به نام موزه اقوام گرمسار. گرمسار غربی ترین شهر استان سمنانه.
درسته.
و چون اقوام مختلف مثل ترک و لور و کرد و گیلک و عرب در اون منطقه حضور دارن، خب تنوع قومیتی هم داره. به همین دلیل این موزه بسیار جذاب و دیدنیه. یکی از خونه‌های قدیمی گرمساره که متعلق به میرزا علی باقری در سال 1389 بنا شده. بنای این خونه یعنی مرمت شده این خونه. بنای این خونه مال دوره قاجاره. یعنی یه خونه خیلی قدیمی. 2 طبقه هم داره که لباس و فرهنگ قومیت‌های مختلف تو این موزه برای بازدید مردم آماده شده.
بسیار عالی.
مردم گرمسار و اطراف گرمسار برن این موزه رو ببینن، خیلی جذابه.
ما هم باید بریم ببینیم.
بریم سراغ خانم محمد پناه. بفرمایید لطفاً. بفرمایید.
سلام شما شنوندهای همیشه همراه برنامه استودیو 8، من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم شما رو آوردم به موزه ملی ایران باستان. الان به همراه خانم قزوینی عزیز در طبقه اول این موزه هستیم و ظروف بسیار زیبایی که در این ویترینا هستن. سلام خانم قزوینی، خدا قوت.
سلام، متشکرم، خیلی خوش آمدید به موزه ایران باستان، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. تو این ویترینایی که الان ما در وسط سالن می‌بینیم یه سری ظروف مسی می‌بینیم، در کنارشون ظروف سفالی هم می‌بینیم. قدمتشون برمیگرده به چند سال پیش؟
این طبقه که الان هستیم، طبقه اول موزه ایران باستان، قدمتی داره از 5200 سال پیش تا 1400 سال پیش، که این ویترین‌های اول متعلقن به آثار عصر برنز.
چه جالب، اسم عصرش عصر برنز بوده؟
بله بله، یه زمانی هستش که انسان اولین آلیاژ رو کشف میکنه. برنز ترکیب مس و قل هست.
چه ظرفای خوشگلی الان پشت سرتون هستن؟
اینا ظرفای ساخته شده از سنگ صابون هست که توی جیروف، شهداد و تپه یحیی این ظرفا رو داریم.
بسیار عالی. بریم سراغ ویترینای بعدی و کوزه هایی که در سمت چپمونه.
بله، اینها ظرف های ذخیره سازی مواد غذایی بودن.
سمت راستمون یه سری ظرف داریم که
از سنگ
درست شدن، الان خیلی مد شده.
والا این ظرفا که اصلا واسه زمان خودش هر کسی نمیتونست یه همچین ظرفی داشته باشه، یعنی فقط طبقات بالای اجتماع میتونستن نهایتا یکی یا دوتا از اینا، یعنی توی قبرهاشون چون اعتقاد به زندگی جسمانی پس از مرگ داشتن، خیلی از این اشیاء که مخصوصا تا قبل از دوران هخامنشی هم میبینین از درون قبرها پیدا شدن. این اشیاء که توی این ویترین هم میبینین میتونیم بگیم تقریبا همشون از درون قبرها پیدا شدن. این ظرف‌های سنگی هم فقط توی قبر انسان‌های ثروتمند یکی یا دو تا از اینا رو قرار می‌دادن.
یعنی می‌خواستن به خودشون بدن اون دنیا؟
برخلاف ما که اعتقاد به زندگی روحانی پس از مرگ داریم، اونها اعتقاد به زندگی جسمانی پس از مرگ داشتن و به خاطر همین خیلی از اشیاء رو کنار مرده‌هاشون می‌ذاشتن و این حالا اعتقاد به ظاهر خنده‌دار باعث شده که ما اطلاعات بسیار ارزشمندی رو از نحوه زندگیشون، چی می‌خوردن، چی می‌پوشیدن، به چه چیزایی اعتقاد داشتن، از کجاها اومدن، طبقات اجتماعیشون چی بوده، از محتویات همین گورها به دست آوردیم و خیلی این اطلاعات ارزشمندی هستش.
یه گاوی هم توی ویترین بعدی می‌بینم که احساس می‌کنم خیلی متکبره.
این گاو به عنوان نگهبان معبد چغازنبیل بوده که معبد چغازنبیل بین شوش و شوشتره و اولین اثری هستش که ثبت جهانی یونسکو شده.
ان این... برم اونجا واسه شنونده‌ها گزارش تهیه کنم.
ان شاء الله، به امید خدا.
زنده باشین. خب در یک محوطه‌ای وارد شدیم که اینجا هم چیزای خیلی قشنگی هست، از جمله ظرفای بسیار قشنگی که خیلی دوست داشتنیه.
اینها دو تا آلت موسیقی هستن.
جدن
دو تا آلت موسیقی هن، ساز زهی بودن. این شیارهایی که میبینین چیز شبیه زه روده حیوانات رد میکردن و با یک چیزی شبیه آرشه، مثلا یه سازی شبیه کمانچه خودمون، شبیه، البته من تخصص موسیقی ندارم ولی تا اونجا که از متخصصین حوزه موسیقی پرسیدم به همین نحو نواخته میشده.
در ویترین بعدیش میبینیم که خیلی کارهای شیکی از مس درست شده.
این هم همون برونزه.
برونزه،
بله. کسایی که توی قسمت‌های زاگرس مرکزی بودن، لرستان، کرمانشاه، ایلام، مهارت خیلی زیادی داشتن در ساختن اشیاء برنزی و از فنون بالای ریختگری استفاده می‌کردن. یکی از آثار خیلی شاخصی که از تکنیک بالای ریختگری اونها توی این ویترین وجود داره، سر یک پیکانه که می‌بینین یک مرغابی داره پرواز می‌کنه، تازه قسمت زیرینش رو شما می‌تونید تو آینه ببینی. فوق‌العاده است سیستم ریختگریشون.
خیلی جالب و قشنگه. یه چرخ من اینجا می‌بینم، جریانش چیه؟
این چرخ مال یک عرابه‌ای بوده که دوتا چرخ داشته و بازه زمانی بین 1900 تا 2800 پیش از میلاده. این چرخ بر زمان خودش بسیار پیشرفت است. اولا قسمت چوبیش قابل تعویض بوده که از اون زمان باقی نمونده و این بازسازی شده و قسمت مفرقیش هم که از اون زمان باقی مونده ببینین یک پارچه ساخته نشده، پره پره ساخته شده، قسمت قسمت ساخته شده که هر قسمتی که آسیب میدیده فقط همون قسمت رو تعمیرش میکردن.
قشنگ ما رو برد قدیما.
واقعا همه آثار یه همچین ویژگی رو دارن و امیدوارم که شنوندگان محترم تشریف بیارن و این آثار رو از نزدیک ببینن.
انشاءالله. درود بر شما، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. این موزه بخشای دیگه هم داره که انشاءالله در فرصت‌های آتی به سمع و نظر شنونده های محترممون میرسونیم. سپاس از همراهی شما خانم قزوینی عزیز. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون.
هفت و 38 دقیقه رادیو نمایش استودیو 8. گفتیم که اگه قرار باشه راجع به لباس سنتی اقوام ایرانی مستند بسازی چجوری میسازی؟ همینقدر ساده و روون. 3075 3391 41 42. آقا
کجا رفته بودی به من نگفتی؟
من همین بغل، همین خونه بغلی رفته بودم دیدن همسایه بغلی آقا سید موسوی نژاد تهیه کننده و بر بچه‌ها آقای محمد ابراهیم و
آخه چرا چاخام میکنی؟ اون که پیش منه چه؟
خب من
مصابه پیش منه تو
من پیش شما دیگه قربونت برم من پیش شما دیگه اعصاب نداری امشب چرا؟
من نوکرم
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه موجود محترم از خصوص جناب آقای آذری شبتون بخیر. من اگه بخوام مستندی بسازم راجب به سلام دهی که پدر مادر خود بیامازم به دنیا آمدن چنار راجب این که مثلا توی این مراسمی که برای عروس و دوماد هدیه میبرن و اون رو میسازم که مثلا مستند خوبی هم میشه چه میدونم طبق میزنن واسه عروس یه هفته مونده به عید براش طبق میزنن برنج و روغن و گوسفند و طلا و پستاز و دوئل میبرن برای عروس فنا دستش میذارن فردا شب دوباره برمیگردن واسه داماد و جالبش اینه که فردا شب بالوی خونه های هر کسی یه دریچه داره از اون دریچه داماد میره شالش رو میندازه یواشکی واسه عروس هدیهشو میبنده به شال داماد میکشه شالشو میبره هدیه رو یواشکی واسه خودش.
حمید جان بگو
بفهم
دیدی
چه قشنگ توصیف کرد یه لباس سنتی ایران و این شنونده ما.
آره خیلی
باز
خوب
باز بگو تو نبودی
بعد گفت تو از داماد شدی الان دریچه اومدی بیرون یعنی.
من از دریچه اومدم
من نمیدونم یه چیزی
آقا من در اومدم تو از این در به این بزرگی استدی آیا آمنوچ داشتی
ببین دریچه رو میکروفون رو بچست قربونتن ما بعد از این نون در بیاریم تو می دریچه
علی سلام خسته نباشید من زهره اسماعیلی هستم از شهرستان گلبهار به اتفاق همسر عزیزم آقای جواد مهدی‌زاده رستم دلخواستم همسر برنامهتون رو گوش میکنه از استاد منوچهر و دکتر عبیری هم تشکر میکنیم با اجازه تشکر خدا نگهدار
خیلی ممنونم از تماستون کاش یه خورده بلندتر هم صحبت میکردیم که صداتون بهتر به گوش ما برسه
درسته
متشکرم ولی هنوزم به ما بگین که اگر قرار باشه که درباره لباس سنتی و مرسوم ایران یه مستند بسازین چطور میسازین 301-75-33-91-41-42 تا به ما پیامک بزنن و زنگ بزنن ما بریم یه دور همی و یه گپ و یه گفتگو و یه
آره چرا نه کاملا
خیلی سرکار خانم عالیه قوامی
بله.
دبیر محترم 26مین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان ماست ما مهمونیم اینجا دیگه
آره.
اینجا دیگه ما مهمونیم
مهمونی.
دبیر جشنواره است ایشون و ما مهمانیم
بح.
خانم قوامی سلام شبتون بخیر
سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما مجریان عزیز و محترم و همه شنوندگان خوب این برنامه
متشکرم من حمید عبیری هستم در کنار استاد منوچهر آذری
بسیار عالی خوشبختم
زنده باشین متشکرم خب یک اتفاق خوب که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میفته شناخت کشف و پرورش استعدادهای بچه هاست
بله.
و هدایت این استعدادها در مسیر درست.
درست
در مسیری که یک ظرفیتی وجود داره یک هوشی وجود داره یک پتانسیلی وجود داره و الان رسیده به نقطه‌ای که یک جشنواره بزرگ و سراسری براش برگزار میشه امسال هم که 26مین جشنواره است و نکته مهمتر این که این جشنواره بین المللی است یعنی مهمون خارجی داره
خیلی عالی
این که چه اتفاقاتی در این جشنواره میفته و چه بخشهایی و از کدوم کشورها شرکت کننده داره و مهمان داریم نکاتی است که سرکار خانم قوامی دبیر محترم این جشنواره به ما خواهند گفت بفرمایید سرکار خانم
بسیار عالی قصهش آن شب کلید راز شد با یکی بود و نبود آغاز شد راز قصه ها ساز زندگی شعار امسال جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست و
بله.
هدف اصلی ما بحث عمومی سازی و مردمی سازی قصه، چرا که قصه رو به عنوان یک فعالیت پایه و به عنوان فعالیت مادر در بین همه فعالیت‌های فرهنگی می‌شناسیم و تأثیر اون رو در بحث تربیت، تعامل، انتقال تجربیات بسیار مهم و مؤثر می‌دونیم. در 26مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی تلاش شده تا از همه استعدادها و سلیقه‌ها بهره‌مند بشیم و به همین خاطر دبیرخانه دائمی ترویج و توسعه قصه‌گویی ایران تغییرات اساسی در فراخوان این جشنواره لحاظ کرد که قصه‌ها از 4 قالب که سالیان سال بود بر اساس 4 قالب اجرا می شد، امسال 12 قالب قصه‌گویی داریم و یک بخش ویژه. بخشی از برنامه شما رو پشت خط بودم و می شنیدم در ارتباط با بحث معرفی آداب و رسوم قبایل مختلف که اگر قرار باشه لباس‌های سنتی یا چیزهای دیگر رو داشتیم راجبش صحبت می‌کردیم. قصه ابزار بسیار خوبی برای معرفی آداب و رسوم و فرهنگ اقوام مختلف هست. امسال ما در بخش‌های مختلفی که در خدمت قصه‌گویان هستیم برای اولین بار قصه‌های محیطی رو داریم تا از این طریق قصه‌گویان خوب ما در سراسر ایران عزیز اسلامی بتونن قصه هاشون رو در مورد مکان های خاصی که در استان هاشون هست، جاذبه های استان هاشون و در مورد اون مکان یا ابنیه تاریخی اگر روایت هایی هست به زیبایی نقل کنن و از این طریق دیگران با اون روایت ها آشنا بشن، چرا که زمانی این ابنیه تاریخی، این میراث ماندگار ما هویت پیدا میکنه به عنوان میراث ملموس که در کنار اون قصه یا روایت اون بنا به صورت به عنوان میراث ناملموس نیز بیان بشه.
همینطور
امسال خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از سوی قصه‌گویان عزیز مواجه بودیم. برای اولین بار تا اکنون که من با شما صحبت میکنم بیش از 34,000 نفر در سایت قصه‌گویی ثبت نام کردن. 10 قالب قصه‌گویی حضوری و 3 بخش غیر حضوری داریم: قصه‌گویی 90 ثانیه‌ای، پادکست و محیطی، قصه‌گویی‌های بخش غیر حضوری ما و بخش‌های دیگه مثل مدرن، کلاسیک، نوآورانه، قصه‌های ایثار و مقاومت، خدمت شما عرض کنم زبان اشاره، بخش آیینی سنتی، از جمله بخش‌هایی هست که انشاءالله به طور حضوری قصه‌گویان قرار بهترین هاشون در مرحله ملی و بین‌الملل شرکت کنند.
خانم قوامی جانب. یه سوال بپرسم جانتون بیبلا، بفرمایید که آیا نقالی هم در زیر مجموعه های قصه گویی قرار گرفته و تو بخش های این جشنواره هست یا نه؟
بله، قصه های آیینی سنتی همون شیوه نقالی هست.
خیلی
و امسال ما خوشبختانه بخش قصه های منظوم رو هم اضافه کردیم.
چه عالی.
بخش به دست فراموشی سپرده می شد و یک اتفاق خوبی بود در جشنواره 26ام. مراحل برگزاری جشنواره به این صورت بود که بعد از اعلام فراخوان علاقمندان قالب‌های قصه‌گویی رو مطلع شدن در بازه زمانی 18 آذر ماه
بله.
تا 10 دی ماه مرحله استانی در تمامی مراکز کانون پرورش فکری سراسر کشور برگزار شد. برگزیده ها به مرحله منطقه‌ای راه پیدا کردن. از تاریخ 25 لغایت 30 دی ماه داوری بخش منطقه‌ای صورت میگیره و انشاءالله در تاریخ 27 لغایت 30 بهمن ماه در یزد پایتخت قصه ایران میزبان مهمانان عزیزمون هستیم در بخش ملی و بین الملل.
خیلی عمالی، خیلی عمالی. خانم قوامی، آقای موسوی نژاد میگن که امکانشو دارین یا چیزی تو ذهنتون دارین که یه داستانک برام بگین الان؟ داستانک کوتاه چون زمانم خیلی محدوده.
بله، چون اشاره کردم به قصه های محیطی و چون زمان شما برنامه‌تون نسبتاً کوتاه هست،
بله.
سعی می‌کنم در قالب 90 ثانیه قصه کوتاه از یزد خودمون از یک مکان ارزشمند برای شما تعریف کنم.
از یزد؟
از یزد.
شهر قنات و قنوت و قناعت.
شهر قنات و قنوت و قناعت و قصه.
دارالعباده.
دارالعباده. بله. شهر بادگیرها.
بله بله،
میشنوی
مردمان سخت کوش و با معرفت
میشنوی.
دوستانی که در یزد زندگی کردن یا دوستانی در یزد داشتن، آوازه آقای برخوردار رو به خوبی شنیدن.
بله.
حالا آقای برخوردار از خیرین بسیار خوب یزدی بودن که از ایشون بناهای بسیار خوبی به جا مونده، مدرسه برخوردار، مسجد برخوردار. زمانی که آقای برخوردار مسجد برخوردار رو بنا می کردن، زمانی که رسید به مرحله ساخت مناره های مسجد، روزی همسایه ایشون اومد خدمتشون و گفت حاج آقا دستت درد نکنه، خدا از شما راضی باشه، شما با سرمایه خودت این مسجد رو بنا کردی، اینجا محلی شده برای اینکه مردم محل دوره هم جمع بشن، راز و نیاز کنن با خداوند و مناسبت های مذهبیشون رو برگزار بکنن، مشکلات همدیگر رو حل کنن، ولی این مناره هایی که از این مسجد قرار ساخته بشه و بالا بره، این دیگه حریم خونه های اطراف از بین خواهد رفت و ما دیگه قرار نیست که اون امنیت رو داشته باشیم، چون تقریبا ماها طول میکشه تا این مناره ها ساخته بشه و اگر گلبانگ اذان توسط مؤذن در این مناره ها گفته بشه، دیگه همسر ما، فرزند ما، دختر ما امنیت نداره. در همون لحظه حاج آقا برخوردار برمیگرده به دوستان میگه دست نگه دارین، رو میکنه به آسمون میگه خدایا من این مسجد رو بنا کردم برای اینکه تو از من راضی باشی، این مناره ها رو نمیسازم تا خلق خدا از من راضی باشه، و اگر شما روز یزد اومدین و سری بزنین به مسجد برخوردار، دوتا پایه مناره میبینین که مناره روی اونها سوار نشد و این پایه ها بنابر رضایت خلق خدا باقی مونده. همین
درود بر شما، خیلی ممنونم خانم قوامی،
سپاسگزارم،
آرزوی توفیق دارم براتون، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون و دوستانتون در کانون پرورش فکری کودکان من و جوانان.
آقای عبیری میخواستم خدمت سرکار خانم
قوامی
عرض بکنم که من خودم افتخار داشتم که اوائل انقلاب چون برای بچه ها سرگرمی نبود،
بله،
نوار قصه هایی بود که برای بچه ها تهیه میشد.
بله.
من این افتخار رو دارم، واقعا دارم، که اوائل انقلاب بسیار نوارای قصه برای بچه ها من بازی کردم در اون نوارا، به یکی به نام مثلا اولدوز و چلق ها، چد و قلقل زن، روباه و چلق، حسن چچل، این نوارها رو من واقعا کار کردم.
بسیار خوب خانم قوامی، یه نکته خیلی مهم ما الان استاد آذری مطرح کردن. خب ما مثل البته من توی بخش دیگه از برنامه گفتم ما گنجینه هایی داریم مثل استاد آذری عزیز که تو حوزه های مختلف هنرنمایی کردن، از کودک و نوجوان گرفته تا برای بزرگترها که دیگه لا ماشاءالله خاطره داریم باشون. به نظر میرسه، حالا این یه پیشنهاد از طرف استدیو 8، به نظر میرسه در جشنواره های شما جای حضور این هنرمندایی که سالیان سال ولو سالها پیش برای کودکان و جوانان هنرنمایی کردن و کار کردن و قصه گفتن و تلاش کردن،
جاشون خالیه. فرهنگ مهرپرورم
روحشون
زمینه خیلی برای بچه‌ها حسین بایزدی فرهنگ مهرپرورم،
به نظر میرسه جای تقدیر و تشکر و بزرگ داشت از این هنرمندای پیشکسوت تو جشنواره‌های این چنینی خالیه. پیشنهاد استدیو 8 که میشه بررسی کرد و به هر حال یه تصمیم متفاوتی گرفت که در جشنواره‌ها از حضور این بزرگواران استفاده بشه و تقدیر بشه ازشون به پاس سالها تلاش و فعالیت در حوزه کودک و نوجوان.
بسیار عالی، حتما پیشنهاد بسیار ارزشمندی هم هست و مطرح خواهد شد و انشاءالله آرزو داریم این افتخار رو داشته باشیم که در خدمت این عزیزان بزرگوار باشیم
زنده
بشیم و کودکان و نوجوانان امروز هرچه بهتر با این بزرگواران آشنا بشن.
ما در رادیو قصه گوهای زیادی داشتیم، استاد مریم نشیبا که دیگه قصه هاشون برای کودکان بسیار معروفه، استاد
خانم وکیلی، خانم وکیلی
بله،
اخیراً در برگزاری جشنواره استانی استان تهران سرکار خانم نشیبا حضور داشتن و مراسم تجلیل و بزرگداشت ایشون نیز برگزار شد.
بسیار
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه خانم.
یه نکته دیگه عرض بکنم، این که تیم استدیو 8 آمادگی داره که در اختتامیه جشنواره در یزد هم حاضر بشه و اونجا برنامه تولید بکنه و اطلاعات برنامه رو در اختیار مردم هم قرار بده.
آقای عبیری ببخشید، من چون خانم قوامی الان صدای منو میشنون، من میخواستم خواهش بکنم در زمینه خیمه شب بازی برای کودکان و نوجوانان برنامه های قبلا خیلی زیاد بود، الان استادانی ما داریم که تو این زمینه کار میکنن و من میدونم که بچه های ما که کودک هستن، اونایی که تو سن کودکی هستن، از این برنامه های خیمه شب بازی خیلی استقبال میکنن و هنرمندانی هستن که دیگه اون مبارک و نمیدونم اینا میان بازی میکنن استفاده بکنن.
خیلی ممنونم،
تو خدمت استاد بزرگوار بدم که خوشبختانه یه تیم بسیار توانمند، علاقمند و فعال در استان یزد داریم. اخیراً هم میزبان تعدادی از اساتید کشوری بودیم و قراره که طی چند روز برگزاری جشنواره تیم خیمه شب‌بازی جناب آقای ابویی از عزیزان فعال در این حوزه در بخش دیگری از جشنواره اجرای برنامه داشته باشن و دانش آموزان عزیزی که برای شنیدن و دیدن قصه ها میان انشاءالله از هنرمندی ایشون نیز استفاده
بکنن.
خیلی ممنونم از شما خانم قوامی، یه بار دیگه خدا قوت میگم بهتون و امیدوارم که تو این مسیر ارزشمندی که شما دارین تلاش میکنین و فعالیت میکنین هر سال اتفاقات خیلی خوب بیفته و بدرخشن استعدادها و ظرفیتهایی که در این جشنواره ها معرفی میشن. متشکرم از شما، شبتون بخیر.
شب بخیر.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عوامل رادیو نمایش و هموطنان عزیزم. من یه طراح لباسم که 30 سال کار حرفه‌ای دارم کار لباس میکنم. اولا که اصالتا بختیاری هستم خودم و در شکل‌های مختلف این کار انجام دادم، لباس‌های زنانه و مردانه بختیاری رو. یه کلکسیونی هم تقریبا از اقوام ایرانی درست کردم. الان یه پیشنهادم خدمت شما دوستان میکنم، اگر کمکم کنید، شماره منم میخواین داشته باشید، من حاضرم لباس‌های کلیه اقوام های ایرانی رو شروع کنم کار کردن، کمکم کنید شما هم و شما بخشش کنید و حالا هر کاری خواستید باش بکنید انجام بدید. من هاشمی هستم از شهر اصفهان، طراح 30 ساله لباس و البته در کلیت دارم کار میکنم. متشکرم از اینکه مزاحمتون شدم و خدا پخش میکنید. ممنونم ازتون.
قابل توجه انجمن مد و لباس ایران، شمایی که هر سال جشنواره برگزار میکنین، هر سال نمیدونم دوره همی میذارین، گرده همایی میذارین، مقاله میخواین،
نمایشگاه
میذارین، داریم آدم های این چینی که سالیان سال دارن در حوزه طراحی لباس کار میکنن در گوشه و کنار ایران. آقا یه همت بکنین، اینا رو جمع بکنین، فراخوان بدین، جمع بکنین. این انجمن با حضور این آدم هاست که معنا پیدا میکنه. این آدم ها رو جمع بکنید، از تجربهشون استفاده بکنید و این هنر اصیل ایرانی و این فرهنگ اصیل ایرانی رو حفظ بکنید و تقویتش بکنید
و رواج بدیم.
خیلی عمالی گفته که
کی گفته؟
شال تومان مال آذریاست که از قدیم بوده. آقا داور گفته،
آقا داور گفته
از لباسای سنتی آذریاست. شما میشناسید؟
آره، من اصلا با اون چکمه های قشنگش، با اون کلاهای قشنگش اصلا بی‌نظیره، چون من بالاخره بابام آذریه دیگه
عزیزم. رویشون شا
یا شخصی
آقا تموم شد.
تی
تموم شد.
چی تموم شد؟
تمام.
آه بعد شب ادامه داره.
آره امشب تموم شد.
امشب چه؟ خب معلومه تموم میشه دیگه. خدافظی کنی.
نه
نه
ساعت
جان یک آره، ما قبلا اسم سده بوده، بعد شده خمه میشه سده سابه. بعدش لباساشون گیوه کلا نمدی، کلاشون هم تختشی و مغنده باش. میوه های هم که دارد و بخصوص بیشتر میارن تهران گلابیه درجه یکه.
استاد
جانم جانم
خداحافظی کنیم.
من اینجام نقابیدم تو فکر
خواهد. نه نه
نه بابا
خداحافظی وقت نداری.
خدافظی کنیم.
آره.
الان خدافظی میکنیم ولی فردا شب ما
فردشم
خدا عمر بده من در خدمتشون هستم ان
شاء الله. خیلی ممنونم از ستادی موسوی نژاد، آقای مهندس محمد ابراهیم، خانم فرهادی و پویا رضایی. ارادتمند شما حمید عبیری.
خدافظ.